السلام عليك يا شهر الله الأكبر ويا عيد أمنيا
بدرود بها بها.
السلام عليك يا أكرم مصحوب من الأوغاد.
شرح دعای امام سجاد علیه السلام در وداع با ماه مبارک رمضان.
السلام عليك من شهر قربت فيه الأمان ونشرت فيه الأعمال.
مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. فصل 11 خدایی که خیلی نزدیک است.
و استفیتنا بفضله دون اهل الملل فسمنا بأمرك نهارا و قمنا بأونك لیلا متعرضين بصيامه وقيامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك وأنت مليء بما رغب فيه إليك الجواد بما سئلت من فضلك الغريب إلى من هاول غربك وقد أقام فينا هذا الشهر مقام حم وصحبنا صحبة مبرور وأربحنا أفضل أرباح العالمين ثم قد فارقنا عند تمام وقت وانقطاع مدة ووفاء عدد فنحن.
سپس به خاطر ماه رمضان ما را بر دیگر امتها فضیلت بخشیدی و برای فضل و احسان این ماه به جای دیگر ملتها برگزیدی. پس ما به فرمان تو روزش را روزه داشتیم و شبش را با یاری تو به نماز برخاستیم و با روزه آن و نماز خواندن در این ماه به رحمتی که به ما ارزانی داشته بودی روی نهادیم و آن را وسیله دست یافتن به ثواب تو قرار دادیم و تویی که هر چه به آن رغبت پیدا شود نزد تو فراوان است و تو آنچه را از فضل تو طلب کنند عطا می فرمایی و به خواستاران مقام قرب خود نزدیک هستی. ماه رمضان در میان ما اقامتی بس ستوده داشت و با ما مصاحبتی نیکو داشت و گرانبهاترین سودهای جهانیان را به ما ارزانی کرد. سپس چون زمانش به سر رسید و شمار روزهایش پایان گرفت از ما جدا شد. یک، زمین چینی برای وداع. چنان که پیشتر گفتیم دعای وداع تقریباً به 3 بخش تقسیم می شود و در بخش نخست آن نعمتها و احسانهای الهی به انسان ذکر می شوند. امام علیه السلام در این بخش این حقیقت را بیان کردند که خداوند متعال به بندگان خود و حتی بندگان گناهکارش لطفهای فراوانی دارد. با ایشان مدارا می کند، به آنها فرصت توبه و بازگشت می دهد و به آن دست از بندگانش که کار نیک انجام دهند چند برابر پاداش می دهد تا بدین صورت آنها را به طرف خود، یعنی در واقع به طرف کمال و سعادت دنیا و آخرت جذب کند. در ادامه حضرت سجاد علیه السلام به پیشگاه الهی عرض می کنند از همه این نعمتها بالاتر نعمت هدایت است. تو ما را به دین خود هدایت فرمودی و به ما نشان دادی چگونه از کوتاه ترین راه به بالاترین کمال و سعادت نائل شویم. تو وظایفی را برای ما معین کردی و از همه خالص‌تر و پاکتر وظیفه‌ای است که در ماه رمضان برای من تعیین فرمودی. این ماه در میان همه سالها و اوقات شرافت خاصی دارد و در آن قرآن را نازل کردی و شب قدر را که بهتر از 30,000 شب است در این ماه قرار دادی. حضرت با این بیان در واقع می‌خواهند راهی برای آغاز بخش دوم این دعا بگشایند که وداع با ماه عزیز رمضان است و این جملات زیبا را مقدمی قرار می‌دهند تا نعمت ماه مبارک رمضان را شکر گوییم.
ثم آثرتنا به علی سائر الامم.
سپس به خاطر ماه رمضان ما را بر دیگر امتها فضیلت بخشیدی. امام سجاد علیه السلام در این فراز از دعا عرض می کنند خدایا تو افزون بر این که ما را به ماه رمضان هدایت کردی و تکلیف روزه‌ای را برای من قرار دادی که با این ویژگی ها به این امت اسلامی اختصاص دارد، ما را به واسطه ی عبادتی که در این ماه بر ما واجب کردی بر دیگر امتها ترجیح دادی. ظاهراً اصل روزه در ادیان سابق هم وجود داشته و گاهی شاید بیشتر و سخت‌تر از روزه ی امت اسلامی بوده است، اما آنچه به امت اسلامی اختصاص یافته روزه در ماه مبارک رمضان است که در آن شبی برتر از 1,000 ماه وجود دارد.
واستفیتنا بفضله دون اهل الملل فصمنا بامرک نهارا وقمنا بعونک لیلا متعرضین بصیامه وقیامه لما عرضتنا له من رحمتك وتسببنا إليه من مثوبتك.
و تو ای خدا ما را برای فضل و احسان این ماه به جای دیگر ملت ها برگزیدی، پس ما به امر تو در روزهای آن روزه گرفتیم و به یاری تو در شبهای آن عبادت کردیم. ما به وسیله روزه و شب زنده‌داری در این ماه مشمول رحمت‌هایی شدیم که تو ما را در معرض آنها قرار دادی و ما این را وسیله‌ای قرار دادیم که به پاداش‌های تو نائل شویم. حضرت در ادامه با ذکر 3 مورد از صفات الهی متناسب با این مقام می‌فرمایند آنچه موجب رغبت ما می‌شود نزد تو فراوان است و افزون بر این که تو دارای آن نعمتها هستی و می توانی آنها را به ما عطا کنی، جواد و بخشندهی و از ناحیه خودت انگیزه داری که آنها را به ما عطا کنی. تو به هر کس که قرب تو را اراده کند نزدیک هستی. تا اینجا امام علیه السلام اهمیت ماه مبارک رمضان، شب قدر، روزه و عبادت در این ماه را ذکر کرده و فرمودند ما این وظایف را با توفیق خدا و با کمک او انجام دادیم. در ادامه آن حضرت برای وداع با ماه مبارک رمضان مقدم چینی و به درگاه الهی عرض کردند این ماه در میان ما اقامت پسندیده‌ای داشت. در این فراز ماه مبارک رمضان به میهمانی تشبیه شده که میزبان 11 ماه برای آمدنش انتظار کشیده و پس از این انتظار طولانی این میهمان 1 ماه نزد میزبانش اقامت کرده است. مقام همدن از تعبیرات ادبی است که مشابه آن را در زبان فارسی نداریم، بدین معنا که نمیتوانیم به صورت تحت و لفظی آن را ترجمه کنیم. یکی از روش‌های ساخت تعبیرات ادبی در زبان عربی این است که موصوف به مصدر صفت اضافه می‌شود. مثلا در قرآن کریم می‌خوانیم
لهم قدم صدق عند ربهم،
برای آنان نزد پروردگارشان موقعیت شایسته است. قدم صدق به معنای مقام صادق است، اما برای اینکه به صورتی ادیبانه آن را بیان کنند، موصوف را به مصدر صفت می‌افزایند. چنان که خداوند متعال در جای دیگر برای بیان موقعیت شایسته خوبان در بهشت می‌فرماید:
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر،
در قرارگاه صدق نزد پادشاهی مقتدر. بنابراین مقام همدن یعنی جایگاه محمود و پسندیده و مقصود بیان این معناست که ماه مبارک رمضان کار بسیار شایسته‌ای کرد که مدت یک ماه در کنارمان ماند و بدین سبب آن را می ستاییم. مصاحبت این ماه با ما همراه با احسان به ما بود. این ماه بهترین سودهایی را که همه جهانیان می توانند در زندگی خیش به دست آورند نصیب ما کرد و وقتی به پایان رسید ما را به فراق خیش مبتلا کرد و از ما جدا شد. 2. نعمت وجوب روزه در ماه مبارک رمضان. چنان که ملاحظه می کنیم، جملات موجود در این دعای شریف تعبیراتی ادبی و بسیار زیبایند و در آنها استعاره ها، کنایه ها و انواع روش های ادبی به کار رفته است. حضرت امام زین العابدین علیه السلام این ماه را که قطعی از زمان است موجودی عاقل و باشعور شمرده و با آن سخن گفته، از فراقش اظهار ناراحتی کرده و با آن پیمان بستند. چند نکته در خور توجه در همه این مطالب وجود دارد که باید بیشتر به آنها دقت کنیم. اصل این تکلیف و وظیفه‌ای که خداوند متعال در این ماه برای ما قرار داده در واقع خود نعمتی بزرگ است. برخی تصور می‌کنند تکلیف عمل شاق و سختی است که به انسان تحمیل می‌شود و به واسطه انجام دادن آن انسان از خدا طلبکار می‌شود. اما به این حقیقت توجه نمی کنند که این تکلیف افتخاری است که خداوند متعال به امت اسلامی داده و بدین صورت راه سعادت آنان و تقربشان به خود را گشوده است. چون این چیزی نه تنها ما را از خدا طلب کار نمی کند، بلکه سبب بدهکاری من به او نیز می شود و باید شکر این نعمت را به جای آوریم. وقتی خداوند متعال چون این نعمتی را به ما اختصاص داده است، این لطف او ما را طلبکار می کند یا بدهکار. در واقع ما باید شکرگزار باشیم که خدا این مزیت را به ما عنایت کرده است. این تعابیر توجه ما را به این نکته جلب می کند که آمدن ماه مبارک رمضان، وجوب روزه در این ماه و توفیق به جای آوردن این واجب الهی، همه از نعمت‌های بسیار ارزشمند الهی‌اند. اصل اختصاص یافتن ماه مبارک رمضان به امت اسلامی فضیلت و شرفی است که خداوند متعال به پیروان اسلام عنایت کرده و نعمت دیگر این است که ما را به واسطه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نزول قرآن به شناخت این نعمت هدایت فرمود و روزه گرفتن در این ماه را بر ما واجب کرد. اگر خدا روزه گرفتن در این ماه را واجب نکرده بود، چندان انگیزه‌ای برای انجام دادن این عمل در دل مؤمنان پیدا نمی‌شد و آنها از فیض این عمل سعادت آفرین محروم می‌ماندند. بدین ترتیب این لطف بزرگ خداست و شکر مضاعفی را می‌طلبد. افزون بر این، انجام دادن این عمل نیز خود توفیقی الهی است و خدا باید اسباب آن را فراهم کند و این خود نعمتی دیگر است و شکری دیگر می طلبد. چه بسا کسانی که به انجام دادن این تکلیف علاقمندند، اما به سبب وجود داشتن موانعی همچون بیماری، سفر ضروری، پیری و ضعف نمی توانند به آن بپردازند. در این فراز هم گفته شده است که اگر ما توانستیم این کار را انجام دهیم، به سبب یاری خدا بوده است. البته انسان هر کاری انجام بدهد به کمک خدا احتیاج دارد، ولی مسئله مهم آن کارهایی است که به سعادت من می انجامد و در دست یافتن ما به سعادت نقش اساسی و حیاتی دارند. این نکته ایست که هر روز با تلاوت آیه
ایاک نعبد و ایاک نستعین
در سوره حمد تکرار می کنیم. بنابراین حتی در انجام دادن این کار نیز مدیون توفیق الهی هستیم. سه، معنای قرب تکوینی خداوند متعال به مخلوقات.
الغریب الى من ها ولا قربک،
تو به خواستاران مقام قرب خود نزدیک هستی. درباره مسئله قرب الهی به مناسبت‌های گوناگون بحث‌های فراوانی شده است، اما آنقدر این مسئله از ذهن و نیز وضعیت زندگی این جهانی ما دور است که اگر حتی هر روز هم درباره آن سخن بگوییم زیاد نیست. به راستی نزدیک بودن انسان به خدا به چه معناست؟ بر اساس قاعده‌ای که پیش از این هم ذکر کردیم، معمولاً الفاظ ابتدا برای امور حسی وضع می‌شوند و بعد به مناسبتی به قلمرو امور غیر مادی هم توسعه می‌یابند. لفظ قرب یا نزدیکی نیز چنین پیشینه‌ای دارد. این لفظ را وقتی به کار می‌بریم که دو جسم را با هم مقایسه کنیم و ببینیم آنها از لحاظ مکان فاصله زیادی با یکدیگر ندارند یا اصلاً فاصله‌ای ندارند. پس برای نسبت دادن این مفهوم فاصله دو موجود را که هر دو در ظرف مکان مشترکند با هم می سنجیم. اگر این فاصله کم بود می گوییم این دو جسم به یکدیگر نزدیکند و اگر این فاصله زیاد بود می گوییم این دو جسم از هم دورند. معنای قرب در عالم جسمانی بدین ترتیب شکل می گیرد و این معنای نسبی بین دو جسمی است که روی خطی مستقیم فرض می شوند. اما درباره قرب تنها به این معنا بسنده نکرده و مفهوم آن را به قرب زمانی هم توسعه داده ایم. گاه حادثه‌ای 100 سال پیش، حادثه‌ای دیگر 50 سال پیش و حادثه سومی 1 سال پیش رخ داده است. این سه حادثه در یک عمود زمانی قرار می گیرند، بدین معنا که امتدادی وجود دارد که هر سه حادثه را در بر می گیرد. آنگاه معمولاً آنها را با زمان خودمان می سنجیم و به آن حادثه‌ای که فاصله کمتری با زمان ما دارد نسبت قرب می دهیم. پس اصل معنای قرب رابطه‌ای بین دو جسم یا دو حادثه در مکان یا زمان است. اما وقتی فهمیدیم اموری غیر مادی هم وجود دارند که آنها نیز دارای نوعی نسبت با یکدیگرند، دو لفظ قرب و بعد را با توجه به مناسبت‌هایی درباره آنها به کار می‌بریم. مثلا اگر دو موجود از لحاظ مرتبه وجودی به گونه‌ای باشند که یکی نیازمند به دیگری و دیگری بی‌نیاز از اولی باشد، به آن موجود بی‌نیاز از دیگری نسبت به بی‌نیاز مطلق قریب می‌گوییم و به آن موجودی که نیازمند است دور بودن از بی‌نیاز مطلق را نسبت می‌دهیم. اگر هر دو موجود نیازمند باشند، کمتر یا بیشتر بودن نیازمندی را در مقایسه لحاظ می کنیم. در رابطه وجودی، هر چه واسطه های میان دو موجود نیازمند و بی نیاز بیشتر باشد، می گوییم موجود نیازمند از موجود بی نیاز دورتر است و در مقابل وقتی این وسایط کمتر باشند، می گوییم موجود نیازمند به موجود بی نیاز نزدیکتر است. مثلا درباره اولین مخلوق خداوند متعال میگوییم وی به خدا قرب وجودی دارد. این کاربرد بعد از توسعه مفهوم قرب به قلمرو امور غیر مادی صورت میگیرد. هر مخلوقی هر جا باشد، آفرینندش همراه با آن و مسلط بر آن است، به طوری که اگر این رابطه را با آفرینندش نداشته باشد معدوم میشود. برای تقریب به ذهن می توان گفت اراده من معلول من است، یعنی من اراده می کنم و اراده را به وجود می آورم. این اراده نزدیکترین چیز به من است. وقتی اراده می کنم هست و فاصله‌ای بین من و اراده‌ام وجود ندارد و وقتی هم اراده نکنم معدوم خواهد بود. بعد از اینکه فهمیدیم کل هستی آفریننده‌ای دارد که همه موجودات بی واسطه یا با واسطه با اراده او به وجود می آیند، همانطور که بین آن آفریننده و ارادهش فاصله ای نیست، بین او و آن چیزی که قائم به ارادهش هست نیز فاصله ای وجود ندارد. پس خداوند متعال قربی ذاتی و تکوینی با همه مخلوقاتش دارد. یعنی اگر اراده او نباشد، چیزی وجود نخواهد داشت. به تعبیر شاعر، اگر نازی کند، از هم فرو ریزند قالب‌ها. در این شعر، اراده الهی به روحی تشبیه شده که در قالب‌ها دمیده شده است و اگر یک لحظه نباشد، آن قالب‌ها از هم فرو می پاشند. البته اینها تشبیهات و بیانهایی ذوقی اند و مسلماً حقیقت بسیار بالاتر از این هاست. شاید بهترین تشبیه برای نشان دادن این قرب ذاتی توجه به رابطه انسان با صورتهای ذهنیش باشد که تا وقتی انسان به آنها توجه می کند وجود دارند و وقتی توجه وی به هر دلیلی از آنها قطع می شوند اصلاً صورتی باقی نمی ماند. البته وقتی انسان اراده می کند کاری را انجام دهد، ممکن است آن کار مقدماتی لازم داشته باشد که پیش از آن باید صورت گیرند. اما بین انسان و اراده خودش دیگر چیزی فاصله نمی شود. با توجه به این حقایق می توان این مسئله را توضیح داد که چگونه بین خدا و مخلوقاتش فاصله ای نیست. همه مخلوقات خدا تجسم و نمودی از اراده اویند. در واقع اراده خدا تحقق یافته است و مخلوقات به وجود آمدند. بنابراین آنها نمی توانند از خدا جدا باشند. جدا شدن مخلوق به معنای نابودی آن است و این بدین معناست که مخلوق نمی تواند از خدا فاصله بگیرد و از او دور شود. این حقیقت بیانگر قرب تکوینی خداوند متعال به همه موجودات و از جمله انسان است. البته در اینجا اعتبار دیگری بدین شرح نیز وجود دارد که اگر آفریدگانی بی واسطه باشند، از مخلوقات با واسطه به خدا نزدیکترند. به هر حال مخلوقات از آن جهت که وجودشان قائم به اراده خداست اصلا نمی توانند از خدا دور باشند، همان گونه که اراده خدا نمی تواند از ذاتش دور شود و اگر دور شد دیگر اراده نیست. ظاهراً این همان قربی است که در این آیه نورانی ذکر شده است.
و نحن اقرب الیه من حبل الورید.
و ما از رگ گردن به او نزدیکتریم. در تعبیرات عرفی عرب این جمله معروف بوده است که هیچ چیز از رگ گردن انسان به او نزدیکتر نیست. زیرا وقتی می‌خواهند موجودی زنده را ذبح کنند، معمولاً رگ گردنش را می‌برند. و از این جهت شایع شده است که نزدیکترین چیزی که نبود آن فرصتی برای ادامه حیات باقی نمی‌گذارد و نزدیکترین عضو به حقیقت انسان شمرده می‌شود، رگ گردن است. در آیه مورد بحث از این تشبیه و مثل رایج استفاده شده و در واقع بیان این حقیقت مورد نظر است که همه هستی انسان مخلوق خدا و قائم به اراده اوست و امکان ندارد از او جدا شود و در واقع نمودی از اراده الهی است. این نمونه ای از آفرینش حقیقی است. گاه برای آفرینش به آفرینش ها و خلاقیت های هنری و امثال آن مثال می زنند. اما اینها تعبیراتی شاعرانه است. از نظر عقلی سزاوارترین چیزی که می توان مفهوم آفرینش را درباره آن به کار برد اراده است. زیرا اراده را از چیزی دیگر نمی سازیم، بلکه به تعبیر ادبی اراده جلوه‌ای از خود نفس و روح آدمی است و نمی تواند از روح انسان جدا باشد. اراده وقتی می تواند باشد که من باشم. همه موجودات عالم با ذات مقدس حق تعالی چنین رابطه ای دارند. اراده به وجود ما از همه چیز نزدیکتر است و ما به اراده خودمان از همه چیز نزدیکتریم. عین این رابطه بین خدا و همه مخلوقاتش وجود دارد. چهار، معنای قرب بنده به خدا. گونه دیگر از قرب به خدا نیز وجود دارد که از نوع اکتسابی است و باید برای کسب آن تلاش کرد، به خدا نزدیک شد و از او خواست که ما را به خود نزدیک کند. مسلماً این قرب از نوع مکانی نیست. ما مکاندار هستیم، اما قرب مکانی در جایی صورت می گیرد که هر دو طرف در ظرف مکان باشند. ولی اگر یکی مکانی و دیگری فرامکانی باشد، اصلا نزدیکی و دوری مکانی درباره آنها معنا ندارد. بزرگان برای این قرب دو معنا ذکر کردند که یکی از آنها ساده تر و فهم آن آسان تر است. آن معنا بدین شرح است که این قرب تعبیری مجازی قلمداد می شود و از آنجا گرفته شده است که گاه برخی افراد با اشخاص بلند پایه نسبتی دارند، به گونه ای که پیش آنها بسیار محترمند و به حرفشان توجه می شود. در چنین موقعیت هایی گفته می شود اینها به آن افراد بلند پایه نزدیک و از مقربان آنها هستند. در این حالت نه قرب زمانی مطرح است، نه قرب مکانی و نه قرب وجودی نظیر آنچه خدا با همه مخلوقات دارد. پس نزدیک بودن مخلوق به خدا به این اعتبار یعنی آن مخلوق به گونه ای است که خدا به او توجه خاص می کند. وی را دوست دارد، دعایش را مستجاب می کند، گناهان او را می آمرزد و با نظر رحمت و مهر به وی می نگرد. این رابطه کاملتر و منزه‌تر از روابطی است که بین انسان‌ها وجود دارد. کسانی که این معنا را ذکر کرده‌اند برای تأیید آن روایت معروف قرب نوافل را شاهد آورده‌اند که در آن خداوند متعال می‌فرماید و ما تقرب الی عبد بمثل ما افترست علی و انه لیتقرب الی بالنافلة حتی احبه فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ و بنده به مثل چیزی که بر او واجب کردم به من تقرب نمی جوید و به راستی او با نافله به من مقرب می شود تا جایی که او را دوست می دارم. پس وقتی او را دوست داشته باشم گوش او خواهم شد همان که با آن می شنود و چشم او خواهم شد همان که با آن می‌بیند. وقتی بنده کاملاً در مقام اطاعت از خداوند متعال باشد به چنین مقامی خواهد رسید. در ادامه خداوند متعال می‌فرماید و این سألنی اعطیته و اگر از من درخواستی کند به او عطا می‌کنم. قرب به این معنا مسئله اعتباری قلمداد می شود و مقرب به خدا کسی است که هرچه بخواهد خدا به او می دهد. در واقع چون این بندهی مستجاب و دعوه است و می توان به این معنا افزود که خدا چون این بندهی را بیشتر دوست می دارد و به تربیت و تکاملش اهتمام ویژه دارد و کمالاتی از این قبیل. مجموع این آثار را قرب می گوییم. پس به این معنا قرب چیزی جدا از این آثار نیست. این معنا برای عموم قابل فهم و پذیرفتنی است و اشکالی ایجاد نمی کند. بر اساس بسیاری از آیات و روایات، قرب معنایی بالاتر از این نیز دارد و برای این مسئله که حقیقت قرب چیزی بیش از این معناست، نشانی بدین شرح وجود دارد که واصلان به مرتبه ای از این قرب حالت و مرتبه ای وجودی پیدا می کنند که گویا در آن با خدا هیچ فاصله ای ندارند. این افراد در حال عبادت خالص خیش به حالتی دست می یابند که گویا بین آنها و خدا هیچ چیز یا کس دیگری وجود ندارد. برخی میگویند این بندگان خوب خدا حتی مرتبه‌ای پیدا می‌کنند که خود را هم نمی‌بینند، چون این حالتی از نوع شهودی است، قطعاً مشهودی واقعی دارد، صرف تصور نیست و فرد مقرب آن را می‌یابد، همان گونه که انسان در وجود خیش حالات نفسانی خود مانند لذت و شادی را می‌یابد. نمی‌توان گفت یافت لذت مسئله دروغین است. تصور لذت چیزی غیر از خود لذت است، همانطور که تصور ترس چیزی جز خود حقیقت ترس است. یا حقیقت لذت در وجود انسان هست که در این صورت آن را می‌یابد و یا در وجود انسان نیست و آن را نمی‌یابد. از این رو می‌توان گفت که ترسیدن شهود واقعیت ترس است. کسانی که معتقدند چون این حقیقتی برای قرب وجود دارد، میگویند انسان در حالت قرب در میابد با خدا فاصله‌ای ندارد. این مطلب صرف تصور نیست، وگرنه هر کسی میتواند تصور کند با خدا فاصله‌ای ندارد. یعنی روح انسان عروج و کمالی پیدا میکند که در میابد بین او و خدایش فاصله‌ای نیست. قائلان به این معنا میگویند این درک چنان لذتی دارد که نمونه آن را در هیچ لذتی در عالم نمیتوان یافت. البته آنها برای اثبات این ادعا استدلال هم میکنند، اما فهم و نقل استدلالشان آسان نیست. ایشان معتقدند انسان بر اثر بندگی خدا به جایی میرسد که در حال عبادت همه چیز را فراموش میکند و حالتی برایش پیدا میشود که درک می کند بین او و خدا فاصله ای نیست. لازمی این درک لذتی است که بالاتر از آن برای هیچ مخلوقی پیدا نمی شود. البته این مقام نیز خود درجاتی دارد و آثارش نیز در این عالم گاه ظاهر می شوند. مثلا گاه بدن چون این انسانی در آن حالت به صورت مرده در می آید و به گونه ای می شود که گویا اصلا روح ندارد. درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده است که گاه شب هنگام در نخلستانها در خلال مناجات با خدا چون این حالتی برایشان پیش می آمد. گاهی افرادی می آمدند و به حضرت زهرا علیها السلام می گفتند علی را دریاب که از دنیا رفت. او در حین خواندن نماز و مناجات بر زمین افتاد و دیگر هیچ اثری از حیات در وی نیست. اما حضرت زهرا علیها السلام در پاسخ می‌فرمودند این حال هر شب علی علیه السلام است. به هر حال قرب بر حسب این معنا عروجی روحی است و در آن انسان به مقامی می‌رسد که بین او و خدا فاصله‌ای باقی نمی‌ماند. البته معتقدان به این معنا گفتند این حالات خیلی طولانی نیستند، وگرنه بدن انسان طاقت نمی آورد و فرد از دنیا می رود. چنان که در قرآن کریم در گفتگوی موسای کلیم با خداوند متعال آمده است:
قال رب ارنی انظر الیک قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين.
عرض کرد پروردگارا خود را به من بنمای تا به تو بنگرم. فرمود هرگز مرا نخواهی دید، لیکن به کوه بنگر، پس اگر بر جای خود قرار گرفت به زودی مرا خواهی دید. پس چون پروردگارش به کوه جلوه کرد، آن را ریز ریز کرد و موسی بیهوش بر زمین افتاد. و چون به خود آمد گفت، تو منزهی، به درگاهت توبه کردم و من نخستین مؤمنانم. در تفسیر آیه گفتند، این آیه تمثیلی است برای معنای دومی که برای قرب ذکر شد و خداوند متعال می خواهد به موسی بگوید، بدن وی توان تحمل آنچه را تمنا می کند ندارد و اگر آنچه می خواهد به او داده شود، روح از بدنش مفارقت خواهد کرد و این مسئله به مرگ وی خواهد انجامید. مراتب نازلتر این حالت به گونه ایست که حیات انسان ادامه می یابد و بدن به کار خود ادامه می دهد، اما روح انسان به گونه ای می شود که گویا به بدن توجهی نمی کند. پنج، عالی ترین مقام و نزدیک ترین دوست. امام سجاد علیه السلام می فرماید
الغریب و الامن ها و لغربک و
تو به خواستاران مقام قرب خود نزدیک هستی. خود این مسئله که انسان بخواهد به خدا نزدیک شود نوعی کمال است. این مسئله که انسان بفهمد نزدیک شدن به خدا وجود دارد و این قرب مقامی عالی است که لذتی فوق همه لذت‌ها دارد، مستلزم مقدماتی است و برای همه میسر نمی‌شود. پس از درک این حقیقت، شخص در صدد برمی‌آید کاری کند که در این راه پیش برود و مصداق من حاول قربک می‌شود. اگر کسی چنین اراده‌ای کرد، خدا همانجا حضور دارد و به خواستار قرب نزدیک است. در دعای بعد از زیارت امام رضا علیه السلام که حاوی مطالبی عالی است، می‌خوانیم: یا موجود من طلبه، ای کسی که هر کس او را طلب کند وی را می‌یابد. یعنی خدایا هر کس تو را بجوید تو را می‌یابد. واژه موجود در اینجا به معنای ثابت و کائن نیست، بلکه یعنی یوجد و اندمن طلبه، یافت می شود نزد کسی که او را طلب کند. این لطف بسیار بزرگی است که در اختیار انسان قرار گرفته است. انسان برای اینکه به صاحبان مقامات عالی نزدیک شود، خود را با مشکلات و پیچ و خمهای زیادی روبرو می بیند. گاه این مسئله چنان پیچ و خمهایی دارد که شاید وصال برای طالب آن به قیمت حیاتش تمام شود. به هر حال دسترسی به صاحبان مقامات عالی مشکلات خاص خود را دارد و به سختی میتوان به آنها نزدیک شد. اما امام سجاد علیه السلام عرض می کنند: انت الغریب و الی من حاول قربک. خدایا تو به گونه ای هستی که اگر کسی بخواهد به تو نزدیک شود به او نزدیک هستی. اگر در جامعه چند میلیون نفری کسی را بشناسیم که در طول عمرش یک بار به حضور امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف شرف یاب شده باشد، چقدر علاقه داریم او را ببینیم و از وجودش بهره ببریم. اگر چون این کسی بگوید راهی را می دانم که می توانید با استفاده از آن به خدمت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف مشرف شوید، اما 10 سال باید زحمت بکشید، یقیناً هستند کسانی که حاضرند این زحمت را به جان بخرند تا به حضور خلیفه خدا و صاحب عصر مشرف شوند. امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف یکی از بندگان خداست که با یک اراده و یک امر حضرت حق به وجود آمده و اگر آن امر ادامه نیابد ایشان هم معدوم خواهد شد. اگر راه ارتباط با چنین خالقی برای انسان باز باشد و انسان بتواند به راحتی به او نزدیک شود، چگونه باید از این فرصت استفاده کند؟ این نعمت چه منت بزرگی است و افسوس که ما تصور صحیحی هم از آن نداریم. چه رسد به این که آن را اراده کنیم یا این راه را بپیماییم. ولی نباید ناامید بود. فضل خدا آنقدر زیاد است که هیچ موجودی نباید از رحمت او ناامید باشد. امید از خداوند متعال به برکت دوستان و مقربان درگاهش به ما هم عنایتی فرماید که مشمول عنایت یکی از دوستانش قرار گیریم و سالک این راه شویم. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.